بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد شب زنده‌دار، تاریخ 18 دی ماه 1395.
سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا فدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف. میلاد مسعود و مبارک مولای امام حسن عسکری صلوات الله و سلامه علیه رو خدمت فرزند بزرگوارشون حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافداه و همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران و شما عزیزان و فاطمه معصومه علیها السلام تبریک عرض میکنم و امیدواریم که همه ما جزء شیعیان و موالیان راستین اون بزرگوار و آبا و فرزند بزرگوارش بوده باشیم. این صلوات خاصه اون حضرت رو خدمتشون تقدیم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی الحسن ابن علی ابن محمد البر التقی الصادق الوفی النور المضیء خازن علمک و المذکر به توحیدک و ولی امرک و خلف ائمه الدین الهدات الراشدین و الحجت علی اهل الدنیا فصل علیه یا رب افضل ما صلیت علی احد من اصفیائک و حججک و اولاد رسولک یا اله العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحث در استدلال به طایفه ثانیه از احادیث هل بود که موضوع در این احادیث کل شیء فیه حلال و حرام یا منه حلال و حرام بود و تقریب استدلال اوزهش و اوجهش اونی بود که محقق نائینی فرموده بود که شی یعنی موجود خارجی و موجود خارجی دیگه فیه حلال و حرام قابل تصویر نیست، یک امر واحد، یک کار. پس بنابراین این فیه حلال و حرام به معنای تقسیم نیست، به معنای تردیده. یعنی هر چیزی که ممکن است، محتمل است درش حلال باشه، محتمل است حرام باشه، اون حلاله و تمامش باعث حکمی هم اینجوره به خاطر فقدان نس، تعارن نس یا اجمال نس، محتمل است حلال باشه، محتمل است حرام باشه. خب این تقریب استدلال، این تقریب محل اشکالاتی واقع شد تا اینکه یکی از اشکالات هم این بود که نه ما میپذیریم حرف شما رو که اینجور میپذیریم به این که نه این برای تقسیم ظهور رو حفظ میکنیم، اما میگیم در این حال میشود برای شبهات حکمیه هم استدلال کرد. کل شیء فیه حلال و حرام یعنی الان درش حلال و حرام هست، ولی میتونیم استدلال کنیم برای شبهات حکمیه به اون تصویری که شد که مثلا کلیاتی رو در نظر میگیریم، عناوین رو در نظر میگیریم، مثل شرب، فیه حلالون شرب الماء، فیه حرامون شرب الخم. یه شربی هم شک میکنیم، خب این شربی که فیه حلالون و حرامون، اون شربایی که در شک میکنی که مثلا شرب توتون چطور هست، حلال. خب این رو جواب دادن به این که ظاهر فیه حلالون و حرامون که در روایت هست اینه که میخواد منشأ رو ذکر کنه، به خصوص روایت عبدالله ابن سلیمان و اینا. این مثالی که شما زدید، وجود حلال و حرام منشأیت برای شک ما نداره، و حال اینکه ظاهر روایت این که منشأیت شک رو میخواد بیان بکنه، لا اقل من الاحتمال که ظهور را از دست میدهد جمله. پس بنابراین که اینو بحث کرد، جواب بعدی جواب محقق شهید صد بود قدس سر رو، که ما تقسیم و منشئیت رو میتونیم حفظ بکنیم، در این حال بگیم شامل شبهات حکمیه میشود و اون در مواردی است که یک شبهه مفهومیه ای وجود داشته باشه از من ناحیته، مثل ما یک شبهه مفهومیه ای داره که آیا مثل چای رو شامل میشه، مثل بعضی چیزایی که مردد است بین اینکه مطلق است یا مضاف است آیا شامل میشه یا نمیشه. بعد از اون طرف هم میدونیم که مضاف لا یجوز الوضوء معه، مطلق یجوز. این وجود این دو حکم باعث میشه که ما حالا شک کنیم با چای میتونیم وضوء بگیریم یا نمیتونیم. اگر با هیچ مایه ای نمیشد، با هیچ آبی نمیشد وضوء بگیریم، ما که شک نداشتیم. اگه با همه آبها چه مطلق چه مضاف جایز بود، باز شک نداشتیم. این که الان شک داریم علتش چیه؟ پس این تقسیم باعث شده. بنابراین شبه هم شبه یه حکمیه هست دیگه. اینم تخلص جستن، خود ایشون گفتن ظاهرت غایت اینه که اون حرامه رو بشناسی، اون مطلقه رو بشناسی، نه اینکه مفهوم برات روشن بشه. و اینجا ما به واسطه اینکه مفهوم ما برامون روشن بشه که آیا شامل چایی هم میشه یا نه، از این راهه که غایت برای اون حلیت میشه. پس من این باز با ظاهر حدیث نمیسازه. حالا در مقابل این حرف که عده گفتن پس این فی حلال و حرام لتردید است که آقای ناینی گفت، عده گفتن لتقسیم است. حالا لتقسیم بودنی بودن اونایی که گفتن، حالا میشه استدلال کرد یا میشه استدلال نکرد، حرفایی بود که گفته شد. فقط یقال که این لال تردید است و لال تقسیم، این فی حلال و حرام لال تردید و لال تقسیم. بلکه برای چیه؟ این کنایه است از این که اون چیزایی که صلاحیت داره که حلال باشه یا حرام باشه در مقابل یه چیزایی که صلاحیت نداره. مثلا افعال اضطراریه انسان، این نمیشه حلال باشه، نمیشه حرام باشه، نمیشه واجب، هیچ حکمی نمیشه داشته باشه. اون حکمی صلاحیت برای اون شیعی صلاحیت برای تعلق حکم داره که فعل اختیاری انسان باشه. مثلا خمری که کسی رو بگیرن و دهانش رو باز کنن، خم بریزن تو حلقش بره پایین، که خودش هیچ گونه دخالتی نداره و نمیتونه، این شرب الخمره حلاله؟ حرامه؟ نه، هیچ قانونی نداره. حلاله یعنی چی؟ کاری از اون اصلا سر نمیزنه که شاره بگه قانون میگذارنم که این حلاله. بنابراین فعلی قابلیت اینو داره که حلال باشه، حرام باشه، احد احکام خمسه رو داشته باشه، که فعل اختیاری باشه، اون میتونه فیه حلال و حرام باشه. حالا یا یه جا حرام یه جا حلال، هر جا یه چیز. اما فعلی که این چنین نیست، اضطراریه، اون اصلا صلاحیت اینو نداره. حالا پس کل شیء فیه حلال و حرامان، این فیه حلال و حرامان یعنی هر شیئی که صلاحیت داره، شأنیت رو داره، میشه حلال باشه، میشه حرام باشه، این کنایه از اینه. در مقابل امور اضطراریه ای که نه. پس بنابراین این فیه حلال و حرام آورده شده برای احتراز از افعال غیر اختیاریه ای که صلاحیت برای احکام خمسه اصلا نداره. اینو میخواد بگه. پس نه تبرای تردیده که تو تردید داری، اینو نمیخواد بگه، یا تو دو قسط برش موجوده، اینو نمیخواد بگه. میخواد یه فعل چند اینجوری گفت، هر فعل زا صلاحیتی که تو نمیدونی حلاله یا حرامه، این حلال. هر فعلی که ذا صلاحیت برای جعل قانون بر او، اینجوری هر فعل ذا صلاحیتی برای جعل قانون بر او، این حلال است تا وقتی بدونی حرامه. این فرمایش و این استظهار هم از محقق همدانی قدس سره در تعلیقی بر رسائل، این فقیه خیلی خوش فهم و خوش سلیقه در فهم روایات، اینجا رو اینجوری معنا کرده ایشون. فرموده حالا یه مقدار جمع شده بارد، وقد یقال ان فیه حلال و حرام لیس للتقسیم ولا للتردید بل کنایتون ان شأنیت از شأنیت شی و صلاحیته للحلیت و الحرمه کما یقال فعل الانسان البالغ العاقل فیه حلال و حرام لا فعل البهائم و المجانین. این در مقابل میگه این فعل آدم هاست که حلال و حرام داره، فعل مجانین و فعل بهائم که اینجوری نیست، اون صلاحیت نداره. فیکون ذکر الوصف کنایتا ان کون شی صالحا لان یتعلق به حکم شرعی و ان یکون فعلا اختیاریا فیکون ذکره للاحتراز اما لا یصلح لذلک کل افعال الاضطراریا. بله دیگه اونم قاعده میشه، یعنی برای اونجاهایی که صلاحیت نداره و الا بایگاهی ممکنه صلاحیت داشته باشه برای اون حکم وضعیه، مثل همینجا حالا خمر ریختن تو دهانش، دهانشو باز کردن خمر ریختن تو دهانش، خب نجاست این چرا؟ بعد میگه آقا لبات و اینا بعدن که آزاد شدی خب اینا نجسه، حکم وضعی داشته باشه اشکالی نداره، اون برای اون زمانه. بله؟ اون صلاحیت داره، گفت هر چیزی که صلاحیت داره. خب این فرمایش این بزرگوار قدس سر رو، حالا این فرمایش خب انصاف اینه که خلاف ظاهر، کل شیء فیه حلال و حرام بخوام بگیم کنایه از این مطلب هست، این خلاف ظاهر. چون متبادر از این جمله که فیه حلال و حرام اینه که بالفعل درش حلال و حرام هست، اما این شأنیت داره و صلاحیت داره برای اینکه حلال و حرام حلال بشه حرام بشه احکام داشته باشه، این یه معنای بعید از ذهن است. و ما عرفی میداریم به خودمون الغا میکنه، ببینیم ببینیم که نه متبادر به ذهن از این جمله این، حالا تا آقای همدانی هم چه حرفی نزده بود اصلا به ذهن احدی از شما اینجور معنی اومده بود از این جمله؟ این جمله این معنی است که تو مدرسه که آدم نشسته فکرشو داره حال چی میکنه یا به ذهنش بره، ولی تو ذهن عرف از فیه حل اینجا نمیاد. و اگر روشنه که وقتی که گفته میشود کل شیء فیه حلال و حرام، اگر این فی حلال و حرام نمی بود کل شیء لک حلال، هر کسی به مقید عقلی و عقلایی میفهمید یعنی چیزی که صلاحیت این داره، افعال اضطراریه رو اصلا مشمول نمیدید به این قرینه عقلیه و عقلایی، چون به تناسب حکم موضوع نمیشه مطلق افعال را ولو غیر اختیاری رو مورد این حکم قرار داد. چیزی رو توقع که بیان بهش بگن که میشه حلال باشه میشه حرام باشه این. اما چیزی که مثل افعال اضطراریه هست خودش به خودی خود بدون نیاز به مقید لفظی و محترز لفظی خودش کلام از اون منصرفه، و حالا چیزی که به حکم عقل و عقلا کلام از اون منصرفه بیان برای انصراف از اون یه جمله حمالتون زو وجوه رو به کار ببرن که یا آقای اونجوری معنا میکنه یا آقای اونجوری معنا میکنه یا آقای اونجوری معنا میکنه. پس بنابراین اینجا وجهی نداره که اینجوری بخوایم معنا بکنیم. بعد علاوه بر این که سیاق هم حالا که یه مقداری خالی از اعتبار نیست، خب کل شیء فیه حلال و حرام، حلال حتی تعرف انه حرام، این حرام حلال حتی تعرف انه حرام، این به یه معنا استعمال شده دیگه، کنایه نیست. ولی فیه حلال و حرامانش چیه؟ نه کنایه است. این به هم زدن سیاق هم هستش که اون چه که در مقید ذکر شده با اون چه که در غایت ذکر شده با اون چه که محموله، اینا حلال و حرام ها معناهاش با هم تفاوت پیدا بکنه. بنابراین این فرمایش محقق اصفهانی، محقق همدانی قدس سره، ولو فقیه خوشفهم و خوشذوقیست، در اینجا قابل قبول نیست. مطلب دیگری که در اینجا وجود داره اینه که قد یقال که این روایت مربوط به اطراف علم اجمالی، نه مال شبهات بدویه است، نه مال اطراف علم اجمالی. چرا؟ میگه کل شیء فیه حلال و حرام، هر چیزی که درش حلال و حرام وجود داره این برای شما حلاله. تا وقتی علم به اون حرامه پیدا کنی، اون حرامه رو بشناسی، اون وقت فتح در. خب مثلا اگه این باشه خیلی هم خیلی جاها میتونیم قابل تطبیق هست. مثلا بانگا توی حلال و حرام، میگه این حلال تو بدونی این دزدیه، تا بدونی این مال غصب. کل شیء فیه حلال و حرام، یه سفره ای انداختن میدونی فیه حلال و حرام، این لکه حلال تا بدونی حرام به عینه کدومه ازش اجتناب بکن. بله بله، یه گله گوسفندم. کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. ممکنه بگیم مال همینه. و این حدیث از حدیثایی است که داره ترخیص میده در اطراف شبهات محصوره علم اجمالی هم داره میگه اب نداره. و لذا بعضی که شاید محقق یزدی است، صاحب عروه، گفتن به همین احادیث تمسک کردن، گفتن اشکالی نداره اطراف علم اجمالی. یا حضرت امام قدس سره در مکاسب محرمه شون عقلا اشکالی نداره که شاره در تمام اطراف علم اجمالی ترخیص بود. شاید صدم اشکال نداره تا حالا تا بعد عرض میکنیم. بنابراین این حدیث مال اونجاست، میگه اشکالی نداره. خب اگر این حرف رو بپذیریم، آیا میتونیم به این روایت استدلال کنیم یا این فقط در فقه الحدیث ما اثر داره؟ ولی برای استدلال اشکالی به استدلال نیست، کما که حرف حاج آرزام همینجور اشکال به استدلال نیست در فهم حدیثه و اینکه حالا این حدیث در اطراف علم اجمالی هم بیاد. و الا رو حرف حاج آرزا میگیم چی؟ میگیم خیلی خوب، فرمای شما درست، یعنی هرچی صلاحیت داره. حال ما همین شرب و توتون صلاحیت که داره که حلال باشه حرام باشه، میگیم حلال تو وقتی بدونی حرام. پس این فقه الحدیث رو اینجور فهمیدن منافاتی با استدلال نداره برای شبهات حکمی، اگر اشکالات دیگه ای نباشه. کما اینکه این که ما بگیم مال اطراف علم اجمالیه، این هم منافاتی نداره، برای اینکه میگیم وقتی اطراف علم اجمالی رو شعاره میگه اب نداره، با اینکه اینجا علم هست به وجود حرام شعاره اجازه بده، خب در شبهات بدویه به طریق چه شبهات بدویه موضوعیه، چه شبهات بدویه حکمیه. اگه شعاره در اطراف علم اجمالی میفهمد اشکال نداره، خب در شبهات بدویه، چون اینجا یه منجزی که نه وجود داره، حکم فعلی است، منجز هم وجود داره و عده‌ای از بزرگان شاید مشهور از بزرگان میگن ترخیص در تمام اطراف در اینجا چیه؟ قبیحه، چون ترخیص در معصیته. با وجود اینا اگه گفتیم تقبل کردیم، گفتیم شاره میتونه ترخیص بده، خب پس در شبهات حکمیه به طریق اولا مقننی که اینجا تجویز کرده است، عرف میفهمه که در شبهات بدویه چه موضوعیه چه حکمیه ترخیص داده است.
موضوعیت
اولویتش به خاطر اینه که در شبهات موضوعی که علم اجمالی دارید اون حکم واقعی اشاره فعلی شده موضوع داره، شما هم علم بهش داری، پس داره ترخیص میده که از اون حکم واقعی که فعلی شده میتونی چیکار کنی، میتونی خیلی مخالفتش کنی. خب فکیفه به جایی که اصلا اون حکم واقعی او هنوز منجز نشده، من شما بدویه دارم از حکم موضوع داره منجم که خیلی ها میگن منجزه فعلی شده دست برمیداره، از جایی که هنوز حکم این مراتب نرسیده دست بر نمیداره. عرفن عرفن داریم میگن حتما باز اونجا مشکال نداره. خب حالا این خدمت شما عرض شد که پس بنابراین اون چه که ما اینجا حالا برام مهمه همینه که این فقه الحدیث رو بفهمیم، ولی از نظر استدلال چه فرمایش محقق همدانی چه این فرمایش از نظر استدلال اشکال به استدلال حساب نمیشه. بله بله میدونه یا رقص حرامه یا پایکوبی حرامه احد هما، چرا؟ برای اون روایتش مردد بینه درو. حالا این روایت اگه شبهات حکمی رو بگیره میگه چی؟ میگه همه اشکال نداره، همه اشکال نداره تا وقتی بدونی کدومش اشکال داره دست برداری، اگه بگیره اطراف علم اجمالی رو اینجوری میشه. بله اجمال دلیله، اجمال دلیل باعث علم اجمالی ما میشه که چون میدونیم یا معناش اینه یا معناش اونه. خب اینجا به خدمت شما عرض شد که مرحوم امام قدس سروری کلامی دارن که در مکاتب محرمشون کلام ایشون رو نقل میکنم و فرمایش که ایشون فرمودن در اینجا، ایشون میفرماد این حدیث 4 احتمال داره. کل شیء فی حلال و حرام مجموعاً 4 احتمال داره. احتمال اول که خیلی با ظاهر کلام جور در میاد این که یه چیء واحد عرفی حقیقی عرفی فی حلال و حرام، مثل این که خل و خم مخلوط شده، این اشاره میکنیم به این مایه‌ای که الان روبرومونه، مثلا میگیم فی حلال و حرام، هم خم توشه هم خل، این لکه حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه. این معنا که مقصود از شیء الشیء الواحد الحقیقی العرفی باشه که در اون شیء واحد حقیقی عرفی حلال و حرام موجوده، این با ظاهر لفظ خیلی جور در میاد. اینو میگه حلال حتی تعرف انه حرام به عینه. این از نظر واژگان لفظ و جمله خیلی با ظاهر سازگاره، اما مبعداتی داره که نمیشه به این معنا ملتزم شد. یکی اینکه خیلی مستبعد، یه مایه که الان خم میدونم توشه و خلم با خل مخلوط شده، بخور تا فقطی بفهمی که این خم، این فی نفسه، چون خم اگه مفسده داره مخلوط شدنش که کارو حل میکنه. بله نمیشناسیم دیگه مخلوط شده الان، بله میدونیم تو اینه، اما عرفان نداریم الان بگن کجاش خمره نمیدونم. دو این که ایشون میفرماید این غایتش یه غایتیه که اصلا معلوم نیست آخه اگه خل و خمر مخلوط کردن شد یه واحد حقیقی، کجاست که من یه اونو بشناسم ببرم تو آزمایشگاه تجزیه کنم بفهمم؟ این غایتی نیست که یتوقع حصوله لأحد الا یه فروز نادره که اصلا در اون ازمنه صدور این روایات که آزمایشگاه و اینجور تجزیه و اینام نبوده شاید اصلا به ذهن نمیمده. بله نه نه یکی عرفی داریم میگن این یه مایع دیگه، نمیگن دوتا، چون اتصال موجب وحدته در نظر عرف، اتصال در نظر عرف موجب وحدته. خب این یه مایعه، چرا؟ نه ببینید اینقدر نه، حالا فرض کنید حالا از باب نجاست درسته، اگه باشه فرض کن حرف کسی مقلد مرحوم مقدس اردبیلی که میگه خمر نجس نیست، حرام خوردنش ولی نجس نیست، اونجا علم تفصیلی داریم که این نجسه بنابر اون، ولی نه اگه علم تفصیلی نداری که میدونی این نصفش خمره نصفش خله، درست؟ اینا رو مخلوط کردن، خمر و خل مخلوط شده. یک کسی من دیدم پیپسی و کانال مخلوط میکرد، کوکاکولا و پیپسی، میگفت خیلی مزهش خوشمزه تر میشه، نصف اون میریخت نصف اون میریخت دودی با، میگفت بهتر میشه. حالا خل و خمر رو مخلوط میکنه، استهلاک هم نداره، میگه بهتر میشه. حالا کو خمرش؟ معلوم. کو خلش؟ معلوم. این میدونم این ظرفه تو شردوش هست، اتفاقا نه اتفاقا چرا نسخه تهذیب اینه که منها حلال و حرامون، فیه و منها فرق نمیکنه، بگه این بخشی از او حلاله بخشی از او حرامه، میشه گفت در این مایه که دارم اشاره میکنم این لیوان فیه حلال و حرامون، هر دوش درسته اینجا گفته، ولی به خاطر این دو مبعد اگرچه با ظاهر لفظ ولی به خاطر این دو مبعد میگیم این احتمال نمیشه مراد باشه. احتمال دوم در کل شیء فی حلال و حرام اینه که باز یعنی یک شیء خارجی، یک شیء خارجی ولی ضمیر به نحو استخدام برگرد، کل شیء فیه در خودش نه، فیه یعنی فی جنسه فی نوعه، حلال و حرام این لکه حلال اینجور استخدام باشه، این اشکالی نداره عقلا، ولی خلاف ظاهره، چون استخدام خلاف ظاهر، دلیل میخواد قرینه میخواد. قسم سوم اینه که معنی سوم از شی مقصود چی باشه؟ طبیعت باشه دیگه، نه یه شی مشخص خارجی که در اول و دوم بود، نه هیچ، کلی طبیعت. مثل چی؟ شرب الماء، این فیه حلال و حرام، هم در این طبیعت حلال هست هم در این طبیعت حرام هست. حالا اگه در یک نوعی از او صنفی از او شک کردی که حالا این چطوریه، این حلاله، این هم احتمال سوم. احتمال چهارم اینه که هر جای واحد اعتباری وجود داره نه واحد حقیقی عرف، اینا رو کنار هم گذاشتن زمیمه کردن شده یه واحد اعتبار، مثل آبگوشت درست کردن، سیب زمینی و لوبیا و نمیدونم گوشت و از این چیزا، بعدش حرام. یا مثل اموال بانک، خب همه جور پول اونجا میره، دزدی هم کرده میره پولشو تو بانک میذاره، کسی هم معامله حلال داشته و درآمد حلال داشته میره پولشو تو بانک میذاره، یکی غصب کرده میره پولشو تو، همه چیز مخلوطه دیگه. خب فیه حلال اون واحد حقیقی نیست، حتی عرفه اون کله هم ریخته شده، که علم اجمالی دارم بعضی از اینا حرامه. نحصه چهارم اینه که این مقصود باشه. امام میفهمن این آخری اشکال عقلی نداره ولی اشکال عرفی داره، چون ترخیص در اطراف علم اجمالی عرف به نظر عرف صحیح در نمیاد، برای به دقت العقلیه ما در اصول گفتیم و در محل خودش اثبات کردیم به دقت العقلیه اشکالی نداره، و علم اجمالی علت تامه برای وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه نیست. اما اغلاءن چی؟ میگم بابا اگه مفسده داره، اگه حرومه، حالا مخلوط شده اینجا یعنی چی؟ مگه مخلوط شدن کارو حل میکنه؟ این یه چیزیست که تصویر عرفی واضح نداره، چون نداره و مستبعد میشماره عرف این رو، کلام رو ازش این مطلب نمیفهمه، بلکه هم میکنه برامو معنای سوم. چون اولی که گفتیم نمیشه، دومی هم گفتیم استخدام خلاف ظاهره، چهارمی هم که با فهم عرفی سازگار نیست، پس همون معنای سوم، یعنی هر طبیعتی. ایشون اینجا اینجوری منگه هر طبیعتی. منتها خب این به خاطر این جهت ایشون میفهمن پس مقصود از این روایت اینه. قهرن اگه اینجوری معنا کردیم دیگه با شبهات حکمیه میشه به این روایت استدلال کرد. خب ایشون این تحقیقی که حالا آدرسش هم بدم، این البته چاپ اوله مکاسب محرمه ایشونه که من دارم، چاپ جدیدشو نمیدونم چه صفحه میشه، صفحه 241 جلد دومش و فی صحیحت احتمالات. خب این فرمایش امام رضوان الله علیه درسته که فرمودند که اون قسم چهارم این اشکالو داره، قسم اولم این اشکالو داره، اما این قسم دوم، قسم سوم، دوم و سوم، ایشون میفهمد که این قسم سوم ظاهر اینه که یعنی طبیعتی که این چنینی هست، هر طبیعت کل شیء فیها. این با اون حرفایی که زدیم که ظاهر فی حلال و حلام برای چی تقسیمه، و ظاهر اینه که این تقسیم موجب شک شما شده و این طبیعت یه قسم اونجوری داره یه قسم اونجوری داره، این موجب شک انسان نمیشه، این شبه هم وجود داره در این که ما بخوایم به عنوان طبیعت معنا کنیم که ظاهرش اینه که فیه حلالون و حرامون، و حتی تعرف الحرام منه به عینه که در غایت ذکر شده، این ظاهر اینه که یعنی همون حرمتی که فیه بود میدونستی هستش علم بهش پیدا کردی، نه اون حرامی که میدونستی این تقسیم بهش میشه، چون اون حرامی که من میدونستم تقسیم میشه چه ربطی به این داره؟ مثلا طبیعت شرب رو شما در نظر بگیرید، شرب رو میدونم تو این شرب حلال هست حرامم هست، حالا تو شرب توتون شک کردم، این شرب توتونه برای تو حلاله تا کی؟ تا اون حرامه رو بفهمی که شرب الخمره، غایت حلیت شرب توتون بشه فهم حرمت خمر، چه ربطی داره؟ که علم به حرمت خمر اون قسم وقتی فهمیدی پایان حلیت شربت توتون بشه. خوب شربت توتون ببینید، خوب دقت کنید، اگر ما غایت رو میخوایم، این خودش یه از قرائن است که این بیشتر به شبهات موضوعی باید بخوره نه شبهات حکمیه. هر چیزی که تقصیب فعلی داره، شما حال طبیعت معنا دارید میکنید، میگید طبیعتی که درش حلال است و حرام است، میدونم درش حلال و حرام است، حالا ممکن عناوینش رو نمیدونم، میدونم درش حلال و حرام است، درست؟ این برای شما حلال تا وقتی که چی پیدا کنی؟ علم به اون حرامه پیدا بکنی، اون حرامه ربطی به این داشته باشه این داشته باشه. من میدونم شرب توتون حلال توش هست حرام هست، حالا الان اطلاع ندارم کدوم حلال کدوم حرامه، حالا شرب توتون رو برای من حلال شد تا کی؟ تا حتی تعرف الحرامه از این طبیعت، که فهمیدم حرام از این طبیعت کدومه؟ شرب الخمر است. شرب الخمر رو که فهمیدم حلیت شرب توتون هم میره،
نباید بگم شرب توتون حلال است، باید بگم شرب،
نه شرب توتون رو من شک کردم،
این فهم
همین رو میخوام برایت درش جاری بکنم، غایت اینو میخوام ببینم چیه. پس بنابراین این که نمیشه، بنابراین خود این قرینه است که میگه چیه این که درش حلاله و حرامه. یعنی چی؟ یعنی یه حلالیست یه حرامیست، تو احتمال میدی این فرد اون باشه، احتمال میدی فرد اون باشه، این برای تو حلاله تا بفهمی اون حرامه کدومه و این فرد حرامه است. این میشه همون شبهات موضوعی. یعنی اونی چی که سر راسه و هیچ مشکلی درش نداره اینه. هر شیعی که درش حلال و حرام هست یه استخدام اینجا وجود داره، ولی یه استخدامیست که بی قلق نداره، مشکل نداره. هر استخدامی که اشکال نداره وقتی قرینه در کلام باشه و معنای صحیح متوقف بر او باشه. هر شیعی که درش حلال هست و حرام هست، یعنی در طبیعتش، و تو الان نمیدونی این مصداق حرامه هست یا مصداق حلاله هست، این شیء برای تو حلاله تا بفهمی حرام را به عینه، یعنی به عینه در خارج بفهمی که این مصداق اون حرام، اون وقت که دست ازش بردار. اما طبیعت اگه بخوایم معنا بکنیم این شبهه پیدا میشه. طبیعت رو اگه بخوایم معنا کنیم شبهه پیدا میشه. این طبیعت برای تو حلاله تا کی؟ تا اون طبیعت حرام رو بشناسی. خب من طبیعت حرام رو شناختم، چه ربطی داره که غایت برای این باشه؟ فلذا این در کلمات بعضی بزرگانم هست که اگر ما بخوایم این طور معنا بکنیم همچین شبهه‌ای پیدا میشه. بله؟ به عینه‌ای اگه بیاد بگید خارج که خب اصلا هیچی، بخوای طبیعت بگید به عینه‌ای یعنی متمیزن عن غیرها من الطبایع. یعنی خب اینم به خدمت شما عرض که راجع به این جهت فتح السلم مازگرنا که استدلال به این حدیث شریف برای شبهات حکمیه حتی طایفه ثانیه هم تا حال به حل اشکاله. فقط یک موضوع دیگه باقی مونده در رابطه با این حدیث که فردا مطرح میکنیم و بعد وارد حدیث اطلاق میشیم انشاءالله. کل شیء مطلق.